ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. حوثی‌های یمن سه مقام بلندپایه دولت عبدالرب منصور هادی را آزاد کردند. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 امروز در وین آغاز شد. بیش از 1000 تن از کارگران مخابرات روستایی در مقابل وزارت ارتباطات تجمع کردند. حوثی‌های یمن روز چهارشنبه وزیر دفاع این کشور، برادر رئیس جمهور و یک ژنرال ارتش را که در ماه مارس به گروگان گرفته بودند آزاد کردند. این سه نفر در پی توقف حملات هوایی ائتلاف عربستان آزاد شدند. ژنرال ناصر منصور هادی، برادر رئیس جمهوری یمن، از مقامات بلندپایه امنیتی این کشور است. سه مقام آزاد شده از صنعا، پایتخت یمن که در دست حوثی‌هاست، رهسپار شهر عتق، مرکز استان شبوا شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نظر می‌رسد آزادی این سه مقام بلندپایه دولت عبدالرب منصور هادی می‌تواند به عنوان حسن نیت حوثی‌ها تلقی شود. دور تازه مذاکرات ایران با گروه 5 علاوه 1 در سطح معاونان وزیران خارجه از امروز در شهر وین اتریش آغاز شد. در این مذاکرات وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، و هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حضور دارند و سرپرستی تیم مذاکره کننده ایرانی هم بر عهده عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران بوده است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه با انتشار مطلبی روی صفحه فیسبوک خود از آغاز روند نگارش توافق نهایی هسته‌ای در مذاکرات اخیر در وین خبر داد. بیش از 1000 تن از کارگران مخابرات روستایی که از استانهای مختلف ایران به تهران آمدند، روز چهارشنبه در برابر وزارت ارتباطات تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران که روز سه‌شنبه نیز در مقابل شرکت مخابرات ایران تجمع کرده بودند، نسبت به اجرا نشدن ماده 83 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت معترضند. این ماده قانونی شرکت مخابرات ایران را مکلف می‌کند با کارگران مراکز مخابرات روستایی قرارداد مستقیم امضا و آنها را تا زمان بازنشستگی بیمه کند. به نوشته ایلنا، وزارت ارتباطات دستور اجرای این ماده قانونی را به شرکت مخابرات ایران داده، اما این شرکت به دلایلی نامعلوم از اجرای این ماده قانونی سر باز زده است. در ادامه با همکارم ایلیا جزایری که همکنون در کردستان عراق به سر میبره همراه خواهیم شد تا سری بزنیم به تحولات منطقه‌ای که همچنان درگیر بحران هست. ایلیا، روز بخیر.
مهرداد، روز تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
ایلیا، رسانه‌های عربی در این یکی دو روزه درباره این گزارشی که گاردین منتشر کرده مبنی بر کشته شدن البغدادی، رهبر گروه حکومت اسلامی، یا زخمی شدن شدید او در واقع و ناتوانیش در اداره گروه تحت امرش، مطالبی نوشتند. اگر ممکنه یک چکیده ای از این گزارش ها رو برای شنوندگان این برنامه در میون بگذار لطفا.
بله مهرداد، از ماه گذشته جسته و گریخته بعضی از رسانه ها گزارش های در مورد زخمی شدن ابوبکر بغدادی، رهبر گروه خلافت اسلامی، منتشر کرده بودند، اما تا الان گزارشی با جزئیاتی که الان منتشر شده در روزنامه گاردین و همچنین پیگیری هایی که بعضی دیگه از رسانه های عربی انجام دادن منتشر نشده بود. بر پایه این گزارش ها که به نقل از مقام های امنیتی و دیپلماتیک نوشته شده، ابوبکر البغدادی 18 ماه مارس گذشته، یعنی ماه میلادی گذشته، در منطقه البعاج در نینوا در نزدیک مرزهای سوریه هدف حملات ائتلاف بین الملل قرار گرفته. با سه خودرو، یک کاروان متشکل از سه خودرو که در آن شماری از رهبران گروه خلافت اسلامی از جمله البغدادی حضور داشتند، هدف حمله جنگنده های ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا قرار گرفت که طی اون البغدادی به شدت زخمی شد و از آن تاریخ تا الان روند بهبودش گفته میشه کند هست. 3 تن از فرماندهان بلند پایه که همراه البغدادی بودن گفته میشه زخمی شدن. گفته میشه البغدادی به شدت به آن شدت زخمی شده که رهبران گروه خلافت اسلامی تصمیم گرفته بودن جانشینی براش انتخاب و تعیین کنن، اما اینکه نمرده و گفته میشه به طور معجزه آسا کشته نشده باعث شده که فعلا متوقف بشن. اما به هر حال بر پای گزارش هایی که هنوز صحتش به طور کامل تایید نشده، البغدادی ناتوان هست از اداره گروه خلافت اسلامی. اما منطقه البعاج که درش البغدادی حضور داره از منطقه است که حتی در دوره صدام حسین به طور معمول از کنترل دولت خارج بود، به خاطر شرایط جغرافیایی و قبیله‌ای بودن منطقه. مردم منطقه دست به عملیات قاچاق بسیار می‌زدند میان مرز عراق و سوریه، برای همین این منطقه همیشه یک مکانی امن برای تندروها به شمار می‌آمد.
در خبرها داشتیم که العبادی نخست وزیر عراق هم درباره این گروه حکومت اسلامی صحبت‌هایی کرده و تحرکات اخیر اونها رو نشانگر در واقع ناتوانی و ضعفشون قلمداد کرده و گفته که این در واقع فقط برای یک نمایش هست.
آقای علیوانی در جلسه هیئت دولت عراق اشاره کرده به پیشروی هایی که گروه خلافت اسلامی در رمادی داشته. در روزهای گذشته این همچین گزارش هایی داشتیم و بسیار از رسانه ها هم منتشر کردن که گروه خلافت اسلامی رمادی رو محاصره کرده. آقای علیوانی گفته این تحرکات گروه اندک هست و اینها میخوان با تحرکات سریع خودشون در منطقه مختلف رمادی بگن که همچنان حضور دارن. اما مدعی شده آقای علیبادی که شمار نیروهای گروه خلافت اسلامی بسیار کاسته شده، هم به خاطر کشته شدن بسیاری از نیروهاشون، هم به خاطر اینکه شمار کسانی که به طور داوطلبانه بهشون میپیوندن بسیار کم شده.
اما در این حال صحبت‌های رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق رو هم داشتیم که هشدار داده که این گونه هم نیست و حتی خطر فروپاشی امنیت بغداد به دست نیروهای نفوذی داعش احتمالش وجود داره.
درست، حاکم الزاملی رئیس کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق گفته که داعش داره استفاده میکنه از آوارگانی که مخصوصا طی روزهای اخیر از استان الانبار به سمت بغداد حرکت کردن. گفته داره سعی میکنه این گروه تندرو که حدود 1000 تن از نیروهای زبده خودش رو به نام آواره وارد بغداد بکنه تا از اونجا عملیات امنیتی انجام بده و بتونه امنیت بغداد رو در هم بشکنه و راه رو برای تصرف بغداد توسط گروه داعش هموار کنه.
سپاسگزارم. با ایلیا جزائری همراه بودیم در کردستان عراق.
رژه مرگ،
ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 100مین سالگرد قتل عام ارمنیان،
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 5:30 عصر به وقت تهران، تکرارها در ساعت 11:30 شب، 9:30 صبح و 1:30 بعد از ظهر.
کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران در نیویورک جمهوری اسلامی ایران را در زمره 10 کشور اول فهرست سانسور کنندگان قرار داده است. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران گزارش سالانه خود در مورد سانسور و چگونگی شدت آن در کشورهای گوناگون را منتشر کرده و نسخه‌ای از آن را به دفتر رادیو فردا در واشنگتن فرستاده است. در این گزارش سالانه 7 کشور از 10 کشوری که بیشترین سانسور را اعمال می کنند در قاره آسیا قرار دارند. در صدر این 10 کشور اریتره در شمال آفریقا جای دارد و به دنبال آن کره شمالی و عربستان سعودی در ردیف های دوم و سوم ایستادند. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران کشورهای اتیوپی، جمهوری آذربایجان، ویتنام، ایران، جمهوری خلق چین، میانمار و یا برمه و کشور کوبا در مجاورت آمریکا را به ترتیب در مرتبه 4 تا 10 قرار داده و میگوید که این فهرست نتیجه پژوهشی است که در مورد تاکتیک‌های اعمالی برای سانسور رسانه‌ها انجام گرفته است. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران تاکتیک‌های اعمال سانسور را هم که در این 10 کشور اجرا می‌شود، از زندانی کردن روزنامه‌نگاران تا به کارگیری قوانین سرکوب آنان و تهدید و آزار اهل قلم و ایجاد محدودیت بر دسترسی شهروندان به اینترنت را برشمرده است. در این گزارش سالانه نام ایران در ردیف 7 پیش از چین آمده و گفته می شود که دولت جمهوری اسلامی از بازداشت های دست جمعی و خودسرانه به عنوان وسیله‌ای برای واداشتن دگراندیشان به سکوت و تبعید تحمیلی و ناخواسته روزنامه نگاران استفاده می کند. گزارش همچنین میگوید که مقام‌های هیئت حاکمه ایران پوشش برخی از موضوع‌ها را هم از طریق حلقه کوچکی از روزنامه‌نگاران و رسانه‌های خودی کنترل می‌کنند. در شرح چگونگی اعمال سانسور در ایران، کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود همچنین به شیوه‌های گوناگونی اشاره دارد و از جمله می‌گوید که مقام‌های جمهوری اسلامی یکی از شدیدترین سانسورها در اینترنت را اعمال می‌کنند که در جهان کم نظیر است. به این ترتیب میلیون‌ها ایرانی از دسترسی به میلیون‌ها وبسایت مانند وبسایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی محرومند. این کمیته
امروز 22 آوریل برابر با 2 اردیبهشت ماه و مصادف با روز جهانی زمین پاک است، روزی که هر سال در بیشتر کشورهای جهان به منظور آگاهی رساندن برای جلوگیری از تخریب زمین مراسم ویژه‌ای برگزار می شود. در ایران هم مراسمی در همین باره برگزار شده. سپیده بهکام گزارش می دهد.
نزدیک به 45 سال است که بیشتر کشورهای جهان امروز را به عنوان روز زمین پاک می‌شناسند. نامگذاری این روز در سال 1969 توسط سازمان ملل متحد و به پیشنهاد جان مک‌کانل، یک فعال صلح، انجام شد. بسیاری از کشورهای جهان برای این روز مراسم ویژه‌ای به منظور آگاهی رسانی برای حفظ منابع آب و خاک زمین در نظر گرفتند. برخی کشورها نیز مدت 1 هفته را به فعالیت‌های زیست محیطی اختصاص می‌دهند. در ایران نیز چند سالی است که در برخی از شهرها از روز 2 اردیبهشت ماه برنامه‌های ویژه‌ای به مدت 1 هفته و برای اطلاع رسانی در زمینه حفظ منابع آب و خاک و تولید کمتر زباله برگزار می شود. علی محمد شاعری، رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که طی این هفته برنامه های ویژه‌ای برای تمامی مناطق 22 گانه تهران در نظر گرفته شده است. به گفته آقای شاعری، این مراسم شامل پاکسازی، فرهنگسازی و جشنواره های آموزشی، نصب بنر و اطلاع رسانی به شهروندان در حوزه آلودگی های زیست محیطی و خطرهای ناشی از آن می شود. کنترل منابع آلاینده صنعتی و کارگاهی در محدوده شهر تهران و اخطار به صنایع و کارگاه هایی که استانداردهای لازم جهت دفع پساب، فاضلاب و سایر آلاینده های زیست محیطی را رعایت نمی کنند نیز از دیگر محورهایی است که به گفته این مقام مسئول برای مراسم 1 هفته‌ای زمین پاک در تهران پیش بینی شده است. در برخی شهرهای دیگر ایران از جمله گرگان، رشت و اصفهان نیز امروز مراسمی برای گرامی داشت روز زمین پاک برگزار شد. تولید کمتر زباله، تصفیه فاضلاب، حفاظت و مدیریت منابع آب و خاک و به طور کلی حفظ خاک و منابع آبی از جمله برنامه‌هایی است که برای این روز در نظر گرفته شده است. سال‌هاست که وضعیت خاک و آب در ایران بحرانی توصیف شده است و حجم آب سدها نیز به شدت کاهش یافته است. بر اساس آخرین گزارشی که سازمان محیط زیست منتشر کرد، 93% خاک ایران خالی از پوشش گیاهی است و نرخ فرسایش خاک نیز در این کشور 3 برابر متوسط قاره آسیا است. این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان تالاب‌های ایران نیز با ورود پساب‌های شهری، صنعتی و کشاورزی در معرض نابودی قرار گرفتند.
17:14 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.